بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تا اینجا پیش رفت که برادر آمدن گفتن که این اتفاق افتاد، یه لباس خونی هم برداشتن آوردن. جواب حضرت یعقوب به اینها بعد از اون دروغ نظری و دروغ عملی چیه؟ دروغ نظریشون این بود که فرکله و ذئب و جملات قبل و بعدش، دروغ عملیشون هم این لباس خونی که با خودشون آوردن. حضرت قال حضرت یعقوب علیه السلام بل سولت لکم انفسکم امرا. سولت لکم انفسکم امرا یعنی چی؟ ما ماده ای داریم تحت عنوان تسویل. خب این تسویل دلالت میکنه بر وجود نفسی در ما انسان ها به نام نفس مسوله. خب نفس مسوله یعنی چی؟ انسان وقتی میخواد یه خطایی رو انجام بده، طبیعتاً اگر درجاتی از ایمان داشته باشه که خیلی از انسان‌ها دارن و فطرت داشته باشه که همه انسان‌ها دارن، اولاً که به خطا میرسه، خصوصاً آدم که هنوز خطا کار نشده، فضای ذهنی او و نفس لوامه او که برخی از اون تعبیر به وجدان میکنن، این مانع میشه. یعنی خطایی پیش میاد، گناهی پیش میاد، یه قوه از درون میگه سمت این نرو. خب مثلا یه جای فرض بفرمایید، من تو اداره کار میکنم، یه نفر میاد درخواستی داره، درخواست مثلا قابل قبولی نیست، یا شما این امضا رو انجام بده ما از خجالتتون در میاریم، یه بالاخره هدیه ای هست خدمتتون بده. کلا الان میشه هدیه دادیم، نه رشوه که نمیدونم خب رشوه بدم، نه زیبی شیرینی هدیه چه پول چای بچه‌ها، نارنگی برای خانواده، مثلا چفتالو برای والدین، حالا این چیزایی کرده. خب این چیزا میگه من میخوام بگیرم، بلافاصله نفس لوامه من که این کارا رو کردم تو خجالت میشه پول حرام بگیری بری بدی زن بچت بخورن، من با این اوصاف نمیتونم این پولا رو بگیرم. اینجا یه نفسی به نام نفس متبله میاد شروع میکنه ظاهر کارو شیک کردن. ببین شما با این تحصیلات، با این سوابق، با این زحمت حق اینقدر حقوقه؟ میگه نه. شما بعد از اینکه بازنشسته میشی زندگی خوبی خواهی داشت؟ معلوم نیست. شما یارانت مستقر خواهد بود؟ معلوم نیست. و خطرات دیگه که جان و مال ما رو داره تهدید میکنه. خب این چیزا به من میگه کم کم این پول رو چیه من جلوه میده؟ حفظ من. بعد اون رئیس ما که اون بالا نشسته ما 8 میلیون داره میگیری 1/5 منم کار میکنه، بعد ما 1.5 میگیریم، این حقه؟ این کار نفس مسوله است. نفس مسوله هر چقدر ما مؤمن تر باشیم فعال تره. چرا؟ چون اونایی که دیگه غرق گناه میشن دیگه نفس مسوله خیلی نیاز نیست، کار میاد انجام میده. نفس مسوله میاد علائق انسان رو شناسایی میکنه. هر کدوم از ما یه پاشنه آشیلی داریم دیگه، هر کدوم از ما یه چیزی برامون جذابه، ممکنه ما رو در مقابل گناه ضعیف کنه، شل کنه، پامونو خدا نکرده بلغزون، اون رو شناسایی میکنه، گناه رو با اون علایق آرایش میده. میخوای فرزندمون رو مثلا داماد بکنی، میگه خب واقعا الان هزینه های یک مراسم و اینو شما 27 سال خدمت خالصانه به این نظام کردی، حق این نیست که الان جلو پسر چرمنده نباشی؟ اون غیرت تو رو میگیره، شروع میکنه این گناه رو با غیرت چیکار؟ غیرت مالی کردن. این حق منه، بعد 27 سال پسر من باید برای یک مراسم مونده باشه، در که اگه بهش مراجعه بکنیم بخواد این مراسم خوب بگیره مشکل نداره، میخواد چشم هم چشم میکنه. خب چشم هم چشمی هم چی نیاز داره؟ مایه نیاز داره دیگه. نفس مسبله میاد اول گناه رو زرورق دورش میپیچه که من انجام بدم. بعد از مدتی که انجام دادم وقتی به این گناه میرسم دیگه به نفس مسوله نیاز نیست، من گناه رو انجام میدم، نیاز به مقدمات و مؤخراتم ندارم. سولت لکم انفسکم امرا یعنی این که میخواستین داداشتون رو یه بلای سرش بیارید، اما اولا و به ذات خب نمیتونستین، شروع کردین برای چی درست کردن؟ توجیه درست کردن. سولت لکم انفسکم امرا، این گرگ و این بازی‌ها رو بذاریم کنار. فصبرون جمیل، فصبرون جمیل، اینجا حضرت یعقوب علیه السلام باید بگیم من فعصبرون، چرا؟ لعن صبره امران مثلا جمیل. آم میگه فصبرون جمیل. به این در زبان عربی میگن استعمال سبب به جای مسبب. یعنی در واقع باید میگفته که من صبر میکنم چون که صبر خوب است. من صبر میکنم چی کار کرده؟ حذف کرده. گفته فصبرون جمیل. چرا؟ این اتفاق هم گویاتره هم دلالت میکنه بر نوعی سختی این صبر، هم نگاه توحیدی ازتون نشون میده که در ادامه میگم چرا نگاه تو پس صبرون جمیل چی کار داره به نگاه تو؟ خب بگه فاصبرون عن الصبر امرون جمیل، میگه نه پس صبرون جمیل، پس صبرون جمیل هم سبب اومده جای مسبب، هم دلالت میکنه بر این که صبر خیلی سخته، هم این که من این وسط کاری نیستم، چون بلا فاصله به جمله بعدی میرسیم که حالا اون رو خواهم کرد. سؤال این که حضرت یعقوب علیه السلام اینجا باید صبر بکنه، این سؤال به وجود میاد، این مقدار بیتابی آیا با زهد تعارض نداره؟ حد اعلای زهد چیه به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام از قرآن حضرت میگیرن؟ لکیلا تأثر علا ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتا. حد اعلای زهد اینه، چیزی به میدن خیلی خوشحال نشو، بالا پایین نفر ازت میگیرن. این مثالش اینه دیگه، مثلا حالا بزرگوار میخوان مثلا جزوه بنویسن، خودکار ندارن، مداد ندارن، میگن بفرمایید با این مداد بنویس، معلا مدادان بیشون امانت بهش بکنن شه هورا سر سزاج، این امانت دست تو، بعد آخرش هم میگن خانم لطف کنید این مداد منو بدید، جیغ بزنه خودشو نمیدم بابا امانت دادم حالا میخوام. اگر نگاه انسان به نعمتهای عالم این باشه، بعد از گرفتن نعمت انقدر خوشحال و از پس دادن نعمت انقدر ناراحت میشه؟ نه، ما فکر میکنیم اینو دادن یعنی این ذاتا متعلق به منه، مالکیت منم بر اون ذاتیه، الالعبد هم با من، خدا هم نتونه من بگیرم. خب وقتی نظر این شد، وقتی از بیرستن جیغ زیر آسمونه هفتون و مشتون نام بلا بلا میره. این که حضرت یعقوب علیه السلام اینجوری میگه پس صبرون جمیل، یعنی انقدر تلخ میخواد نشون بده این صبر رو که نمیگه من صبرون، که پس صبرون جمیل، این با زهد در تعارض نیست، قطعا با زهد در تعارض نیست. چرا؟ اون چیزی که ما در قرآن میبینیم و امیران انسان در نشر الاقه بهش اشاره میکنه متعلق یأس و ناراحتی و ناامیدی و متعلق فرح و خوشحالی مادیات هم نه معنویات، یعنی شما از این که یه چیز مادی بهت دادن، یه بهره مادی دنیایی بهت دادن، یا از اون ور یه بهره مادی رو ازت گرفتن خوشحال و ناراحت نشد، ولی این در مورد معنویات صدق نمیکنه. چرا صرف نمیکنه؟ قرآن میگه و به رحمت الله و فضلهی فلیفرحو، فرح و خوشحالی به خاطر فضل و رحمت الهی قطعا اشکالی چی؟ نداره. از اون من ناراحتی پیامبر ما خدا میفهمد که لعلک باخ اون نفس که علا آثاره، پیامبر نزدیک جونتو بدی به خاطر اینا، پیغمبر خدا مذمت میکنه، اما پیغمبر اینقدر ناراحت، خدا میگه بچه اینقدر ناراحتی زاهد باش لکه لا تأسا والا ما فضل، اینو نمیگه، میگه پیغمبر عزیز ای مهربان چرا اینقدر خودتو به ناراحتی میندازی؟ امیرالمومنین علیه السلام تو خطبه 214 وقتی که پیامبر به شهادت میرسن چی میگن؟ حضرت میگه من نمیتونم صبر کنم. خب امیرالمومنین لکه لا تأسا والا ما فاتکم، اون تأسا در مورد مادیات نه در مورد چیزای معنوی. امام رضا علیه السلام به ابن شریف چی میگن؟ میگن یبن شریف این کنت باکیان لشیء فابکی للحسین صلوات الله و سلام علیه. خب بر امام حسین علیه السلام گریه کن، خب این چیزه لکه امام حسین آقا دست رفت لا تعصوا علی ما فاتکم، ما بر امام حسین گریه نکنیم که لا تعصوا علی ما فاتکم باشه، این لکه لا تعصوا و لا تفرحوا مال مادیات مال معنویات نیستن. سوال شفایی پرسیده، در ادامه خواهم گفت، حضرت صرفا برای فرزند گریه نمی کنه، داره برای ولی خدا گریه می کنه که اتفاقا ولی خدا فرزندشه. خب حالا حالا حضرت یعقوب علیه السلام چرا باید صبر کنه؟ یعنی این اتفاقی که افتاده چرا با صبر باید مواجه بشه؟ یک، کیا از حضرت یعقوب علیه السلام گرفتن؟ مثلا پسرشون. حالا این بچه خوبی بوده، من نمیتوانم تصور بکنم، چون این موضوع برای من اصلا قابل هضم نیست که ولی خدا حالا شده فرزند ما، بعد ولی خدا رو گرفتن. اصلا تصورش انسان رو دچار نوعی ناامیدی همراه با قصه میکنه. بعدی که بگیم آقا برای چی گریه میکرد؟ برای که بعد از اون خواب فهمید که این یک موجود عادی نیست، علاوه بر تمام رفتارهای عجیب اون بزرگوار که در همون کودکی معلوم بود این یه بچه خاصه که در ادامه میبینیم. مگر عزیز مصر چی دیده تو یه نگاه که میرسه خونه این ازان یعنفان هم نتقضا و بلدا اکرمی مصبا به خود زلیخا هم میگه؟ خب این مال چیه؟ این بچه چه ویژگی داره که یه آدم که تازه معرفت حضرت یعقوب رو نداره، تازه جریان اون خواب رو نمیدونه، با یه نگاه او رو آورده خونه، همون اول به عنوان سرور خونه داره معرفیش میکنه؟ این نقطه اولی که باید صبر کنه. دو، این که حضرت یعقوب علیه السلام اگر میدونست واقعا یوسف کشته شده به مراتب راحت‌تر میتونست بپذیره، تا اینکه میدونه اینا دارن دروغ میگن. خب و این که چه بلایی قرار سر یوسف بیاد معلوم نیستش. یعنی بعضی وقتا میگن آقا فلان کس، مثلا فرض بفرمایید اگر به ما بگن که این چهار بزرگواری که آدم متوسلیان و سه بزرگوار یک خدا ان شاء الله برق از زهرا اینا رو سالم برگردونه، اگر سالم نیستن همون اول شهید شده باشن، بگن آقا اینا رو اسرائیل گرفته مثلا 30 و خورده سال داره شکنجه میکنه، خب ما میگیم ای کاش همون اول شهید میشدن. دارم نزدیک میکنم ذهنا رو فقط ها، که حضرت یعقوب علیه السلام داره فکر میکنه این بچه رو اینا کجا بردن، چه کار کردن، در ادامه چه بلایی سر این بچه میاد که اگر میگم اون چیزهایی که قرطبی در تفسیرش میگه درست باشه، انسان باید یقین خودش رو چاک بده که میگه برادرها این کار رو کردن، یوسف اینو گفت، بعد بی انصافا شنیدن باز ظلم کردن، باز چیز دیگه گفت باز ظلم کردن. علارغم این که اینها دارن دروغ میگن، حضرت یعقوب باید سکوت بکنه. و سوم، حضرت نمیداند از کلان چی کار باید بکنه. حضرت یعقوب الان چی کار کنه؟ را بیفته بره کجا؟ از کی بپرسه؟ بعد چی بپرسه؟ چقدر بگرده؟ تنها بگرده یا همین دهتا رو بگرده؟ همین قاتلا رو دوباره بپرسه بگیر برید داداشتون رو پیدا کنید؟ یعنی بعضی وقتا انسان یه مشکلی براش به وجود میاد، نفس این که خودش و دیگران برای حل مشکل تلاش میکنن انسان رو آرام میکنه. یه مشکل برات به وجود اومده، میخواد بگی کسی برات انجام بده، اونی که میخواد برات انجام بده همون کسیه که ایجاد مشکل کرده. خیلی کار پیچ، همینجور ما میگیم رد میشیم چون تصوری از این قصه نداریم دیگه. حضرت یعقوب الان چه کار کنه؟ مثلا را بیفت برو سن بگرد سن و سالی از او گذشته، تنها برم مثلا دست بنیامین کوچولو رو بگیر رفت تو بیابونا داد بزن یوسف کجایی مثلا. اینجا سوالی برخی مطرح میکنم، میگم مگر حضرت یعقوب پیامبر نبود؟ مگر حضرت یعقوب علم غیب نداشت؟ خب چه بکنه؟ از علمش استفاده بکنه، و الان اراده بکنه خداوند اراده او رو پاسخ میده. اصلا اراده بکنه الان یوسف در اینجا حاضر بشه، یا با علم غیبش اینه کجاست یه کسی رو مأمور کنه یه پولی بده بگه برو مثلا یه گروشه منو برده بیار، اما این کارو نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه پیامبر و امام باید زندگیش عادی باشه، امور از مجرای خودش حل بشه. پیامبر نورانی ما میفهمند که انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، مردم من بین شما بر اساس سوگندها و بینات و شهود و اینها حکم میکنم. فرض کنید پیغمبر با علم غیبش میخواست عمل کنه، توی کوچه داره میره یه نفر میبینه، باید بگیره همونجا سنگسارش کنه. چرا این مثلا زنای محسنه که پیغمبر با علم غیب میتونه بفهمه دیگه؟ چرا حضرت از علم غیب استفاده نمیکنه؟ چون در قرآن داریم که ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. اگر پیغمبر که اسوه و الگوی ما دائما کاراش از طریق علم غیب و روش های غیر متعارف پیش ببره، دیگه به درد الگوی ما بودن؟ چرا؟ چون ما اون ابزار رو در دست حضرت باید مثل ما باشه، رفتارش، حرکاتش. از که اینا از علم غیب استفاده میکنن؟ جایی که هدف هدایت داشته باشن. حضرت یعقوب قصه اینه که میتواند علم غیبش را فعال بکند ولی به امر خدا نمی کند و باید اینجا صبر کنه. بلکه حضرت می فرمایند که فصبرون جمیل و من صبر می کنم. این سوال سوال خوبیست که معنای صبر چیه و صابر حقیقی کیست. بعضی وقتا این سوال مطرح میشه، سوال خوبی هم هست، یه اتفاقی برای ما میفته الان باید صبر کنیم، میگیم آره، میگن این صبر خودش نوعی کوتاهی نیست، از زیر بار مسئولیت فرار کردن نیست، به نوعی تسلیم شدن نیست. سوال اینه صبر تعریفش چیه، ما کجا باید صبر کنیم؟ در مورد تعریف صبر خیلی جمع و جور علامه یه تعریفی میدن، میفهمن صبر عبارت است از این که انسان در قلب خود استقامتی داشته باشد که بتواند کنترل نظام نفس خود را که استقامت امر حیات انسانی و جلوگیری از اختلال آن بستگی به آن نظام دارد در دست گرفته، دل خود را از تفرقه و نسیان تدبیر و خفت فکر و فساد رأی جلوگیری کند. ببینید، ما برای این که صابر بشویم باید دو تا کار بکنیم. صابر عمل کردش اینه: یک، نخست خود را در پناه دژ محکم صبر قرار داده، بدین وسیله نظام عبودیت را در داخل خود در دست گرفته و از اختلال آن و متلاشی شدن قوا و مشاعرش جلوگیری کند. یه مشکلی به وجود میاد، اولین کاری که ما باید بکنیم اینه که در مقابل مشکل از هم نپاشیم. کوچکترین اتفاقی میفته یا عصبانی میشه داد میزنه یا سرش رو میگیره یه ذره بر خوده مسلط باش. حالا فرض بفرمایید یه خانواده‌ای، پدر خانواده از دنیا رفته، مثلا 4 تا خواهرن، مادر خانواده و یه برادری که اصلا بزرگتر، برادر نشسته خودشو میزنه. خب اون تو خودت میزنی، 4 تا خواهر که تو کوچیک‌تر از ابلاغ چیکار کنن؟ تو الان پناهی، اول بر خودت مسلط باش و بدون که خداوند همه امور رو در دست داره. اون خدایی که این بلا رو، این ابتلا رو، این امتحان رو فرستاده، سررشته کار دسته همون که فرستاده، میتونه چیکار بکنه؟ این شدت و گرفتاری رو به آسانی و سهلی تبدیل بکنه. انسان اول بر خودش مسلط باشه، این یک. دو، سپس بر پروردگار خود که فوق همه سبب هاست توکل جسته، امید می‌دارد که او وی را از شری که روی آورده حفظ کند و همه اسباب را به سوی صلاح و حال او متوجه سازد. یه مشکلی، گرفتاری، کی میتونه اول ادعا بکنه نه من هیچ مشکل گرفتاری حالا برام به وجود نمیده، پس از این هم به وجود نخواهد آمد؟ آقا خاصیت دنیا اینه، دارون به بلائه محفوفه، حفظه، یعنی دو تا چیز طوری به هم بپیچی که نشه اصلا جداش کرد. دنیا خاصیتش اینه، همه ما گرفتار میشیم. گرفتاری که میاد اول خودمون رو کنترل بکنیم، توی مشکل طوری دست و پا نزنیم که الان ما میخوایم غرق بشیم. بر خودمون مسلط باشیم. وقتی مسلط بودیم و دانستیم که این نظام عالمه، باید براش فکر کرد، اون وقت با توکل به خدا شروع بکنیم راه حل های این مشکل رو چی؟ شناسایی کردن، حل کردن. آقا برخی مشکلات هست که بالاخره راه حل نداره. ما به بیماری لاعلاج دوچاریم، بسیار خوب، من بیماری لاعلاج دارم. اولا که بیماری لاعلاجم منتهی شدنش به مرگ با دست خدا، اما اگر قضا اینه که بنده با همین بیماری از دنیا برم، راضیم، خودش به من حیات داده، الان میگه وقتشه که بگیرن. اگر این اتفاق افتاد صبر راحت میشه، اما کسی که بهش میگن شما بیماری داری، همون اول میخواد سکته رو بزنه. حالا بیماری چیه؟ سرماخوردگی. باز صبر کن، نوع بیماری تو بگن. یعنی برخی ها قبل از اینکه مرگ بیاد خودشون میمیرن. اون برام آدم میبینیم سرطان گرفته، انقدر خوشرویی است که سرطانه که حالا خیلی مثلا پیشرفته هست برمیگرده. این روحیه انسان در سلامت او چقدر مؤثره بمانه. معنای دقیق صبر اینه. حالا نقطه مقابل این چی میشه؟ 3-4 نمونه رو بگیم. 1، بی‌اعتمادی به خود. یه اتفاق که میفته، یه مشکل که به وجود میاد، اولین کاری که میکنم نسبت به خودم چی میشم؟ بی‌اعتماد میشم. من یه طوری هم که همش بدبختی بیچارگی برام به وجود میاد، معلوم من آدم عاقلی نیستم، در زندگی نمیتونم خوب مدیریت بکنم، اولین کاری که میکنم اینا رو به خودم. عیبی نداره انسان به خودش مظنون باشه و دائما خودش رو مورد سوال قرار بده، گوش خودش رو بگیره، این خوبه. اما اگه بگم این گرفتار به وجود میاد برای اینکه من آدم نیستم، تا آخرش هم همین میمونم، هیچ وقتم روی خوشی رو نمیدم، اینجوری بس میکنی. دومین گرفتاری بی‌تفاوتی. بعضی مشکل به وجود میاد اینجوری کنم، ما در مقابل مشکلات آدم نیستیم که خم بر رو بیاریم، بعضی مثلا امتحان میدن بعد امتحان رو نابود امتحان میده، میگه چند شدی؟ نمیرم سر بزنم. الان ندی سر بزنی نوبت ارتقا پیدا میکنه، برو زودتر میگه که ببین اگه افتادی سرمت لاغر باید بگیر. بی تفاوتی صبر نیست. مشکلی به وجود اومده باید با مشکل مواجه شد، باید اونا براش راهکار اندیشید. نکته سوم، ظلم پذیر بودن. مثلا یک کسی میاد حق انسان رو میخوره، ما چیکار میکنیم؟ میگیم آقا اینا هم دارن به شما ظلم میکنن. نه، ما صبر میکنیم. اسمی صبره. امیرالمومنین علیه السلام وقتی که خلافت قصد شد، حضرت چه کرد؟ سکوت کرد و صبر کرد. سکوت هم که بشینه، سکوت در قبال امر خلافت، نه انحرافات کلی، هر جا لازم بود وارد میدون میشد. اما همون دورانی که حضرت به سفارش پیامبر برای حفظ اصل دین سکوت کرد، در همون دوره سر نبش قبر وجود نورانی صدیق طاهره حضرت سکوت، همه میدونیم آقا امیرالمومنین علیه السلام 95 روز قبل هنوز قن از زهرا که حضرت میگه من از سر مزارتو میخوام برنشن نمیتونم، باهام یاری نمیکنه، خب هنوز این قمو ندیده، دست به شمشیر ببره بزنه همه رو لتو پار کنه، بلا شک میتونه، نمیکنه. و 95 روز بعد وقتی میان میگن که ما نقش قبر میخوایم بکنیم، از این 40 تا قبری که درست کردی قطعا یکیش فاطمه است، و او رو دوباره تشییع بکنیم و نماز بخونیم، حضرت اون دستمال زرد زمان جنگ رو میبندن، میفرمایند به خدا قسم دست کسی به خاک برسه این خاک رو از خون شما سیراب میکنم. و برخی نقلای تندتر هم داریم که تازه یعنی کسی رو میگیرن بلند میکنن میخوابونن رو زمین حضرت. خب سوال اینه که حضرت بگه بسیار خب پیغمبر من بودی سر کنه، آقای ما نقش قبر بکنیم بکنیم، آقا این دیگه ظلم بر پیغمبر شده، نمیگه هر کاری میکنن که تو فایز خیلی خوب من اینم صبر میکنم. صبر در ارتباط با حس وحدت بود و اینکه تو از حق خلافت خودت در صورت دیدی از تو دین در خطر فعلا بگذر، این بود نه یه کل نه فرقی میگیم آقا این ظلمه باید وایستاد فلان، نه آقا دیگه بالاخره دشمن رو به بند خدا گفتم شما اگه به زور بگن قبول میکنیم؟ گفت نه. گفتم در این حالت گفت مگه اگه زورش خیلی پرزور باشه؟ حالا بعد میگم اینجوری، بعد میگم کدوم زور پرزوره؟ میگه من مثلا 99% زورا پیشا پیش پرزورن. وایه جنمی یه حرکتی یه خودی هاشو واسه به هر زور بگین بسیار خوب، انگار خودشم به ما گفتن نه مظلوم باشید نه ظالم. نه ما ظلم نمی کنیم ولی کوتاه میم، اگه کوتاه بیای بعضی وقتا مظلوم و ظالم در یه چیز با هم شریکن، چون اگه تو مظلوم همچین ظلم پذیر نبودی ظالم به وجود نمی اومد، گردن کلفتی نه تو ظالم و بدادت کردی، چهار تا مثل تو پیدا شدن خوشش اومده از پول زور، حالا میخواد از همه پول زور بگیره. نمونه پنجم از این که چهارم نقطه مقابل سر بی‌اعتقادی. پناه بر خدا از اینهایی که یک دونه مشکل کوچولو به وجود میاد براشون نسبت به همه چی بی‌اعتقاد میشن. آقا مثلا مادر بزرگش در دنیا رفته، ایشون مثلا هم دوره هاجر همسر ابراهیم بودن در دوره دبستان، خب از دنیا رفته، چرا مادر بزرگ من عزیز من 3830 سال ایشون تشریف داشتن دیگه، فکر کنم بسه، بعد دیگه بی‌اعتقادش. حالا من یه ذره کاریکاتوریش میکنم، آقا بچه‌مون به دنیا اومده یه ضعفی داره یه مشکلی داره، خب بچه من دیگه به خدا اعتقاد ندارم، اینقدر ما نماز خوندیم اینقدر، آقا من همیشه این سوالی بودم پیغمبر نازنین ما چه گناهی کرده بود به نظر اینا که اینقدر گرفتاری کشیدن؟ چند تا بچه‌ش در زمان حیاتش دنیا رفتن؟ حضرت ایوب چه گناهی کرده بود؟ ها تو چرا تا یه اتفاق میفته تندی اینا دارو تا شارزا میکنی؟ ببین اون ظالم که نماز نمیخونه روز به روز کپلتر میشه، ما بچه‌مون مریضه. پس این نظام عادلانه نیست. نه معنای عدل میتونه، نه لوازم زندگی دنیا رو میتونه، نه از سب بهره ای داره. فقط یه نمازی خونده که اونم ژیمناستیک حساب میشه دیگه، ولی اگه اثری داشت اینجوری دهنش رو وا نمیشن، تندی بی اعتقاد میشن. یه اتفاق میفته آقا شک نکنید به کار خدا، اصا ان تکسهو شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. این گرفتاری مال اینه که توی رشدی بکنی. این نمونهش انداختن یه بچه 7 ساله 9 ساله رو تو چا تصورش اشک انسان جاری میکنه، ولی او رفته که بیاد بالا راضی باش به رضای خدا. همینجا علکی میگه من راضی ام به رضای خدا. خب چه رضایی تو که همش داری باش میگی همون الحمدلله با نون خوش که دیگه. نمونه پنجم، اینم آخریش، فقط 4 5 نمونه گفتم. پنجم جزا و فضا. همین که یه اتفاق میفته جیغ میزنه. آقا ما یه کسی مون از دنیا میره گریه بکنیم؟ آره گریه بکنیم. اومدن به پیامبر گفتن که آقا شما این ابراهیم پسرتون از دنیا رفته چرا گریه میکنید؟ پیامبر چه فهمیدن؟ فهمیدن تد نعال عین و یهزن القلب ولا نقول ما یسخط الرب. بله چشم گریانه، قلب ناراحته، ولی چیزی که خدا رو ناراحت بود نمیگم به خدا بعد عمر یه پسر رو ما داده اینم گرفت خب من پیغمبر بعد وارث ندارم که. حالا ما یه چی نمیگیم کارا انجام میدیم چای زور میگی مثلا چایون بعد گریه میکنه. چرا؟ چون خوب عنایت کنید، صبر به معنای تعدیل عواطفه، نه تعطیل عواطف. تعدیل کن عواطف تو. آقا گریه بکن. نشستم بر بچه‌ام گریه میکنم، عشق میریزم، میگم که آقا واقعا خدا بچه‌تون رو گرفت، خدا رو دوست خودشم گرفته، من به کار خدا اعتراضی ندارم، ولی گریه میکنم فرزندم بوده، از پوست و گوشت و خون من بوده. گریه کردن عیب نداره، اما جزا و فضا. آقا یه کسی مرده چرا مادر من؟ آقا این همه بشریت تا الان مادرشو از دنیا رفته، اون مثلا چه مشکلی داشتن؟ این مال چیه؟ بخشش مال اینه که من مرگ و باور چرا مستحبه تابوتی رو دارن میبرن 7 قدم پشتش حرکت بکنیم؟ باور کنید اگه نگم مهمترین دلیل، مهمترش اینه که بزرگوار مرگ از ما دور نیست. یعنی فردای یه مرتبه گل میزنیم رو دایره، اه حالا میام مرد، حالا مرد، همه میگن دور از جون، بابا همه میمیره، حالا شما شهید میشه البته. خب هممون خواهیم رفت، ما نیوردن اینجا. حالا ما که هستیم همه رفتن دیگه، اشکی نیست، کلیدو بده که من درو قفل کنم خودم. عالم اینطور نیست. موقعی که امام حسین علیه السلام میخوان بعد از زینب سلام الله وصیت کنن، عجیب میفرمایند و بعد به امام سجاد و ادبیات دیگر بعد از زینب میگن خواهرم اگر که قرار بود کسی در عالم بمونه، جدم رسول خدا از من بهتر بود، اولا بود، پدرم علی، مادرم فاطمه، برادرم حسن سلام الله علیه، همه از من بهتر بودن. اگه قرار بود بمونم خب میموندم. مرگ حقه، یه پلی، همه باید بریم. پشت این تابوت حرکت کن، ضمن این که طلب مغفرت بکنی برای او، فکر کن خدایا کی قراره من. اگه انسان مرگ و نزدیک ببینه اینقدر رها، خودم رو عرض میکنم آیت الله برشد رحمت الله علیه وقتی میفرماین میفرماین اگر ما 0.5% احتمال میدادیم خدایی هم اینجوری زندگی میکردیم. یعنی رفتار من یکی نگاه بکنه به این نتیجه میرسه که من بلا شک ولا شبه معتقدم خدایی در کار نیست. یعنی اگه 1 در میلیارد احتمال میدادم خدا هست، اینقدر بلنگار زندگی نمیکردم، اصلا هیچی پروا ندارم من. آقا این خدا گفته این کارو بکن، این کارو نکن، اصلا وله ولم، این رو خدا گفته حرام، حالا دیگه همه گیرا همین 3 تا حرام ماست، اینم 3 تا حرام، اون 30 تا حرام، فلانی 1000 تا حرام کرد، خب اونو میبرن طبقه 40 میدن. نه تو چرا دنبال اون میدویی؟ یعنی من اگه 1 در میلیارد اعتمادم خدای هست، 1000 تا پامو جمع میکردم. الان فرض بفرمایید یه آدم دیوونه میاد میگه بچا پشت در این آمفی‌تئاتر یه شیر وحشتناک از این باقره که بالای فرار کرده اومده، ما 99.9% احتمال میدیم این دروغ بگه، ولی 0.1% احتمال میدیم چون یه باقره این بالا هست، 0.1% احتمال میدیم راست بگه. کی از این کلاس خارج میشه؟ هیچکی. چرا؟ احتمال ضعیفه ولی محتمل خیلی بزرگه. یعنی اگر بریم و شیر باشه نداور آمد خواجه بمرد، خارج نمیشیم. 124 هزار تا پیامبری که اشرف مخلوقات بودن اومدن گفتن خدا هست، آخرت هست، نظام جزا و پاداش هست، اونی که خدا میگه رو عمل کن. سخت هم نیست که، غیبت نکن، تهمت نزن، حیا رو رعایت کن، به پدر و مادر احترام بذار، حقوق مردم رو رعایت کن، انصاف داشته باش، زبون رو ول نکن. اینا نه، اینا خیلی کارش سختی، نمیشه که همینا رو با هم داشت. پس اینا که داشتن کی بودن؟ اینها، این جزا و فزع ها مال اینه که طرف نگاهش نگاه توحیدی است. انسان نگاه توحیدی داشته باشه نسبت به خدا اینجور حرف نمیزنه. اینا نمونه‌ای بود از نقطه مقابل صبر که میشه موارد دیگه هم براش گفت. یه نکته اینجا بگم، صبر به معنای ایجاد عقده و فرو خفتن و فرو خوردن نیست. بعد از اینکه جنگ بعد واقع شد، خب میدونید که امیرالمؤمنین تو جنگ بعد نسل قریش رو منقرض کرد، نابود کرد، 70 تا رو کشتن، دیگه بیش از 35 تاشو حسن علی سلام به درک واصل کرد. اینا برگشتن، شما فکر کنید 313 تا سپاه اسلام بودن، قرار بوده با یک کاروان تجاری برخورد کنن. اون کاروان تجاری رفته رسیدن به یک لشکر 950 نفره‌ای که شطور داره، اسب داره، تیرانداز داره، امکانات 10 برابر ایناست، که خدا میگه من یه کاری کردم که اونا تو چشم شما ضعیف بیان و الا شما ممکن بود غالب تویی کنید. پیرمردا گیرشاشون رو خذاب کردن که جوان به نظر بیان، اینا غالب شدن. وقتی که خبر خواست بره سمت مکه و کشته ها رو ببرن، در مکه اعلام شد که کسی حق گریه نداره بعد از جنگ بدر. گفتن چرا؟ گفتن میخواییم عقده این کشته های بعد در همه انباشته بشه، تو جنگ بعدی اینو خالی کنیم. یاد اینجا داره که یه زنی مثلا اطرافیان و کسان او کشته شده بودن، دید صدای گریه فردی میاد، به اون کنیزش و غلامش خوب برو ببین گریه آزاد شده که من گریه کنم. رفت اومد گفت نه، این زنی که مثلا هستش یه دامیش مرده، داره برام مثلا گوسفندش گریه میکنه، بلا گریه بر کشته بعد آزاد نشده. این عقده رو نگه داریم، نگه داشتن تو جنگ احد نشون دادن. بلا مثلا این همسر ابو سفیان و مادر معاویه هند، این رفتاری که انجام داد واقعا این دناعت از خود دیگه، الحمدلله ما در دور خودمونم اینو دیدیم. یعنی یه وقتی میگفتن بابا یکی مثلا یه چوریه، اصلا یه چوری نیست، دیدیم که چه چوریه دیگه. در زمان ما در قرن 21 جلوی چشم دوربین ها یه وحشی همون رفتار رو عیناً تکرار کرد، سینه کسی رو شکاف و قلب و جگر او رو به دندون کشید. بعدم مدعیان حقوق بشر چی فرمودن؟ فرمودن اینها برای آزادی و دموکراسی تلاش میکنن. یعنی خدا وکیلی اینجا فقط اون جمله نقی نیازه که من این دهن اینه مثلا آمریکا برای ما حقوق بشر، یعنی وقتی میگه حقوق بشر نمیدونن چرا این کهیرها خیلی فعال میشن. تن انسان کهیر میزنه وقتی آمریکا میگه حقوق بشر. هزار تا مثال یه رفتی عرض کردم خدمت بچه ها تو کلاس دیگه، گفتم اون هفته که کانادایی ها سفارتخونه شون در ایران تعطیل کردن و گفتن که ما در اعتراض به عدم رعایت حقوق بشر و حقوق مردم و دموکراسی در ایران تعطیل میکنیم سفارتخونمون رو. جسارت من این فرمایشی داشته باشن؟ نه بفرمایید. به درک، به درک. کشور کانادا که برای ما قیافه حقوق بشر میگیره، قانون اساسیش در 1867 نوشته شده. این کشور با قوانین قرن 15 اداره می شود، یعنی الان مستعمره کشور دوست و برادر انگلستانه. خب فرماندار استرالیا رو الیزابت تعیین میکنه، ملکه انگلیس، که به دروغ به من و شما میگن نقش او نقش تشریفاتی، اصلا اینطوری نیست. خب او تعیین میکنه این توی کانادا بخواد نفس بکشه، آدم منصوب بکنه، هر باید با اجازه کشوری که با قوانین مستعمراتی قرن 15 اداره میشه برای ما جت حقوق بشر میگیره. ای خدا، یعنی ما این غمو به کجا ببریم؟ میدونیم مال چیه؟ مال اینه که ما به موقع حرف، به موقع تهاجم نمی کنیم. قد سکوت که کردی، آب که جهتش از پایین به بالا مایل شد، برخی ما خلق الله حبست تلاوت برخی از مطالب رو پیدا میکنن. ها؟ بله؟ متوجه نمیشن. چون فعلا که من وزیر خارجه نیستم، حالا ببینیم بعد چی میشه انشالله. موضوع تدافعی گرفتن همینه دیگه. خب که کانادا با یک میگن یکی به یکی تذکر داد، گفت من خیلی آدم فجیعی هستم، اما حضرت عالی چون خود فجاعت هستی میگه شما به من تذکر ندید. کی برای ما کلاس حقوق بشر و دموکراسی میذاره؟ همین الان خوب بدونین توی غرب و اروپا 12 کشور سلطنتی هست، پادشاهی هست. همین الان خب همین الان بدونین که تو آلمان چند تا آدم ممنوع القلم هست، چقدر کتاب های ممنوع نه در آلمان بریم، همین الان آلمان غربی، آلمان غربیه، نه بینین بازمانده آلمان شرقی سابقه، نه در کشور دوست و برادر آلمان. ولی تهاجم که نکردی نگفتی، نتیجه میشه این. سوریه میخواد انتخابات برگزار بکنه، برگزار نکرده، در انگلستان و در امریکا اعلام میشه با اصول دموکراسی اینا تطبیق نمیکنه. هنوز که برگزار نشده، چه برگزار بشه چه نشه تطبیق نمیکنه. حالا نشده که هنوز. حالا کی تعیین میکنه اون اصول رو؟ ما تعیین میکنیم. شما چه کاره این؟ شما اصول دموکراسی رو قبول دارین؟ در اوکراین دولت رسمی اوکراین رو یک عده شورش کردن، دیکتاتوری اقلیت علیه دولت حاکم، شما مسئولینتون در اون اعتراضات شرکت کردن، شما اصلا چقدر شما پر رویی شرکت کردین، دولت رسمی رو تضعیف کردین، بعد بودین پادرمیونی کردین. دولت رسمی به مخالفین غیرقانونی کلی امتیاز داد، همین که امتیازات رو داد به ارتش عقب نشینی کرد، فردا اینا کودتا کردن، رئیس جمهور رو برکنار کردن، رئیس مجلس رو همه رو برکنار کردن، حکومت کودتا مستقر شد. بعد بودین نشا پادرمیونی نکردین، خوشین مخالفین عمل نکردن به قولشون. همین بعدم اومدی دولت غیر رسمی و غیر قانونی رو تایید کرد، بگوید بهش پول میدیم، دعوتش کردیم. بعد یه تیکش که یه مردمی برای کشور دیگه میخوان آپورتی برگزار کنن، آقا دموکراسی داره داغون میشه. البته میگم اینا خوب فهمیدن، وقتی میخوای دروغ بگی انقدر گنده دروغ بگو که اصلا فکر یارو از تعجب چی؟ از کار بیفته. اوکراین آینه تمام نمای صداقت غربه. هیچ که ما یا متوجه نیستیم یا میخواییم متوجه نباشیم. آه شما با اوکراین رابطه داریم، برای من رئیس جمهور اوکراین هم الان. اوکراین رو نگاه کنید دیگه، تاریخ همین دو سه سال اخیرش رو بخونید، از اون انقلاب رنگی قبلی و اومدن یولیا تیموشنکو تا این اتفاقات یانوکوویچ مثلا. تو انتخابات رسمی همین یانوکوویچ اومد رقابت با تیموشنکو و حزبش، برنده شد، رئیس جمهور شد. میگن نه، چون این رئیس جمهور باید ترمیم شه. در بولیوی، در ونزوئلا رئیسون یا سرکار ونزوئلا رو ببینید، میگم ما مادورو رو نمیخوان. آقا یعنی هر کشوری انتخابات برگزار میشه، اگر اونی که شما میگید نشود دموکراسی، میگن نه فقط اونی که ما میگیم اگر شد. تو کشور ما هم همینه، یه عده اینجوریه، میگن اگه ما رای آوردین ایران بهترین کشور دنیا و دموکراسی کشور دنیا، اگه ما رای نیارین تقلب شده. یعنی اسم این چیه؟ دیکتاتوری نیست این، دیکتاتوری انقدره. اینی که دارن میگن انقدره دروغش. آقا شما به چی پایبندی؟ چی رو قبول داری؟ ما رو چی رو قبول نده؟ ما میگیم اگر اونی که ما میگیم شد شد، نشد ما سرزدا میکنیم. ما واقعا به قول فامیل دور دیگه حرفی ندارم، من واقعا حرفی ندارم. کانادا به ما میگه حقوق بشر، کانادا به ما میگه حقوق اقلیت ها، فرانسه به ما میگه حقوق اقلیت ها. بگذاریم. خب حضرت یعقوب علیه السلام وقتی این اتفاق افتاد برای صبر چه کرد؟ اول اینکه حضرت اینجا قرآن گفته حضرت بعد از اینکه اینا اینو گفتن بلند شد شروع کرد اینا رو کتک زدن، از بزرگی شروع کرد نفر یک دونه سیدی مثلا نه، با آرامش کامل حضرت فرمود فصبر جمیل و الله المستعان. دیگه چی کار کرد اون بزرگوار؟ کار بعدی که انجام داد این بود که فکر کرد که چه میشود کرد و دید که هیچ راهی وجود نداره، لذا فهمود و الله المستعان، همه کارا دست خدا. اما از او بر ناامیدم نشد. انشاءالله در آیات بعد خواهیم رسید که حضرت میگه فتحسسو یوسف و اخی، یعنی اون جایی که اینها برمیگردن از مصر رو رفتن بنیامین رو بردن، اونم گذاشتن یکی دیگه که احتمالا لابی بوده، اونم از خجالت موند، یکی شد سه تا. یه حضرت اینجا میگه فتحل تسو برید. حالا اینکه تحسس با تجسس فرقشیه انشاءالله اونجا که رسیدیم عرض خواهم کرد. ما چند جور صبر داریم؟ انواع صبر چی هست؟ بگیم بریم سراغ و الله المستعان و بحث رو جمع کنیم. ما سه جور صبر داریم: صبر بر مصیبت، صبر بر معصیت و صبر بر طاعت. صبر بر مصیبت در قرآن اومده که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. به صابرین چی بده؟ بشارت بده. صابرین کیان؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. صبر بر مصیبت، میگه بشارت بده به این افرادی که وقتی مصیبتی بهشون وارد میشه میگن انا لله و انا الیه، مال خدا بوده گرفته، چرا ما چیز بکنیم، اعتراض بکنیم، چرا سر صدا بکنیم؟ مرحوم میرزا جواد آقای ملک طرزی رحمت الله علیه صبح عید قدیر بچه‌ش افتاد تو حوض، والا مثلا انگار بزرگ بود اون موقع، بچه غرق شد تو آب، یعنی خفه شد، اومدن بچه رو بیارن. اون صبح عید قدیر مردم میونن خدمت علما، الان میرن برای تبلیغ و اینا، ایشون دانشجوها فهمیدن که آرام باشید، مثلا مهمان ما رو باید بدین که کرامت به اینی که اگر تو اتاق بچه در دنیا میره اتاق مهمون داری، مهمون رو ناراحت نکن، برو از اون پذیرایی کن، اونم حالا شما ناراحتی مثلا مکدر بشه خاطرش. از مهمان ها پذیرایی کردن، از مردم غروب که شد همه رفتن، به دوست از این شاگردان نزدیکان گفتن بمونید من کاری دارم با شما، فهمونم خداوند امانتی به ما داده بود، اون امانت رو امروز گرفته، بچه رو در آوردن. ایشون هم محزون بود و حالا من ندیدم مثلا گریه میکرد یا نمیکرد، قطعا گریه، ولی فهمود این امانتی که خدای من داده بود امروز از من گرفته، کمک بکنید که او رو مثلا ببریم و کارش انجام بدیم. مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی استاد امام، صبر بر مصیبت، انا لله، البته خب این مقام کجا من بیچاره که دارم به زبون میگم چی. دوم صبر بر طاعت. صبر بر طاعت میگه خدا به پیغمبر میگه وامر اهلک بالصلاة و صبر علیها، وامر اهلک بالصلاة و صبر و صاد و تا فاستبر علیها. جای دیگه هم میگه وستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. بله، این استعانت از صبر و نماز و استقامت بر اینها لکبیرة. سومم صبر بر معصیت. قرآن میفرماید که بندگان خدا چجورن؟ اذا مسهم طائف من الشیطان، چی؟ اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، وقتی که شیطان یاد دسترسه بکنه بندگان خدا متذکر میشن، یعنی در مقابل وسوسه شیطان برای ارتکاب معصیت تسلیم چی؟ نمیشن. این سه نوع صبره که ما در قرآن مصادیقی ازش داریم و انواع صبر. خب آیه رو جمع بکنیم، میگه بجا و علا قمیصه ای به دم کذب قال بس ولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل والله المستعان علا ما تصفون. عبارت والله المستعان و این عبارت صبر جمیل عرض کردم، توی صبر جمیل یه نکته نهفته است، اون اینه که حضرت از خودشون خب میتونه بگه که فعص برو من صبر میکنم، یا بگه فعص برو صبرم جمیل، صبر میکنن یک صبر جمیلی، مفعول مطلقه و تأکیدی هم بده، ولی اینو نمیگه، میگه صبر فصبرون جمیل. خب این مقام ندیدن خود و انتساب همه چی به خدا با جمله والله المستعان چی میشه؟ کامل میشه. میگه والله ما، خب چرا فصبرون جمیل، چرا نمیگه فعص برو؟ میگه که من به خاطر این که همه چی رو به خدا منسوب میدونم میگم فصبرون جمیل. لذا ما میبینیم بعدن هم در آیات آخر سوره که در ارتباط با برادرات حضرت میفهمن فصبرون جمیل حتی الله و این یعطی یعنی بهم جمیعا، اون موقعی که هر سه تا اونجا گرفتار میشن حضرت میگن فصبرون جمیل، در مورد بنیامین و لاوی که اون دوتا رفتن و برنگشتن، حضرت اونجا میگه فصبرون جمیل. حالا روند چیه میخوام الان اشاره بکنم. ما چیزی که میبینیم حضرت خودش رو کامل میذاره کنار، همه چی رو به چی منتسب میکنه؟ به کی منتسب میکنه؟ به خداوند متعال. میفهمد که والله المستعان، مستعان خداست. اینجا یه سوالی پیش میاد توی این بحث والله المستعان، باید پاسخش رو پیدا کرد. حضرت یعقوب علیه السلام سالها بعد، حالا اینکه چند سال شده اونجا باید ببین، مثلا حضرت رو میبرن چند سال در مثلا دربار عزیز بوده، مثلا 14 سال بوده، 7 سالش بوده شد مثلا 14 سال شده 21 سال، بعد نمیدونم زندان پیش میاد 7 سال اون تتمه است، 4 سال 5 سال اولش بوده، بعد میاد 14 سال اون قحطی و بعدش بوده، مثلا حالا اینکه حضرت چند سالش شده، مثلا 40 سالش شده، هر چقدر. حضرت یعقوب علیه السلام که این همه سال میگذره، مثلا 30 سال 35 سال هر چقدر، بعد بوی پیراهن حضرت یوسف علیه السلام رو از مصر تا کنعان که حالا چقدر راه بوده، در مورد این هم روایت یه چیز میگن، جای دیگه هم اختلاف، این فعلا مهم نیست، از این فاصله بوی پیراهن حضرت یوسف علیه السلام رو استشمام میکنه، این بچه‌ها گوسنده رو کجا برده بودن؟ تو همون چراگاه اطراف دیگه. قطعا این فاصله از اون فاصله بسیار نزدیکتره. خب حضرت یعقوب علیه السلام اینجا بوی خود حضرت یوسف به مشامش نرسید، چون اونجا هم که از علم غیب نبود دیگه، واقعا بوی مشامش رسید اونجا؟ مگه چه مقامی چه جایگاهی پیدا شده که الان اون جایگاه نیست؟ یا اصلا اینجوری سوال کنم، آیا واقعا حضرت یعقوب بعد از اینکه بنیامین و لاوی رو خدا ازشون میگیره، فبیذت عیناه من الحزن فهو کظیم میشه و بینایش از دست میده، آیا به مقام میرسه که الان مقام نداره؟ بله؟ یعنی پیغمبر اول مقامش کامل نبوده؟ پاسخ اینه، آیا کمال حد یقف داره؟ الان پیامبر ما روش میگن، آره هر طلباتی که ما میفرستیم میگن پیامبر ما به کمالش چی؟ افزود نمیشه. طلاق خط بفرمایید. کمال به سمت ذات باری تعالی. ذات باری تعالی محدود یا نامحدود؟ نامحدوده. پس هر چی بریم بازم میشه رفت. حضرت یعقوب علیه السلام یک پیامبر است، آری. انسان کامل است، آری. ولی کمال حد محدود نداره. حضرت یعقوب علیه السلام توی این چند سال به یه جایگاه میرسه که الان نرسیده. خب الان حضرت یعقوب علیه السلام بوی یوسف سلام الله علیه رو متوجه نمیشه، اما 30 سال بعد متوجه. این ضعف پیغمبری نیست آقا؟ نه، پیغمبرا رشد میکنن. خب این رشد چجوریه؟ حضرت ابراهیم علیه السلام، خدا در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام میفرماید که و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعل للناس. چه حضرت ابراهیم علیه السلام که خلیل الله و اون نبی بلند مرتبه خداونده به مقام امامت رسید، چه بعد از چه امتحاناتی؟ زن و بچه تو بذار کجا؟ در جایی که حضرت ابراهیم واقعا روزه از این زمان که گفت ربنا امنی افکنت من ذریتی به باد غیر بیذر نه، من کجا دارم میذارم اینا رو؟ بعد میفرماید که قال یا بنی امنی ارا فی المنام انی اذبحه. اون امتحانای وحشتناک گذرون بچی شد، قال انی جارک للناس. پیامبر ما، پیامبر ما به چه مقامی رسید؟ یه جایی گفتش که من اینو میگم، خداوند گفت نمیگم، باید میگفتی ان شاء الله. رشد دهنده خداوند. یه جایی پیامبر میفرمایند که ان الله ادبنی فاحسن تعذیبی، خدا منو رشد داده. در مورد حضرت یعقوب هم اینه، میگه فصبر جمیل، میگه والله المستعان، میگه اشکو و بس اشکو بسی و حزنی الی الله، اینا بهش میده رشد میده. پس این که چرا حضرت اینجا دریافت نکرد و اونجا دریافت کرد، مال رشدی است که به واسطه همین ندیدن خود و دیدن خدا برای حضرت 30 سال چی فراهم میشه. برای هفته آینده ان شاء الله تا آیه 21 رو مطالعه فرموده بودید، بعد از اون لطف فرمایید تا آخر آیه 23 رو مطالعه بفرمایید، یعنی آیه 22 و 23 حضرته. نه 4 رو هم بخونید چون ممکنه برسید. تا آخر آیه 24 رو برای هفته آینده انشالله مطالعه بفرمایید. خیلی متشکرم، خسته نباشید.